الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که بحث درباره بررسی حکم در فرض تزاحم حجة الاسلام با بدهی خمس است و در این خصوص قواعد نه اقتضاء تقدم خمس و اداء آن را بر حجة الاسلام از جانب میت دارد و نه اقتضاء تقدم حجة الاسلام بر اداء خمس را دارد. نهایتاً باید ببینیم دلیل خاصی که تقدم احده ما بر دیگری را ثابت کند وجود دارد یا خیر. و عرض شد که دلیل خاصی که مورد اون تزاحم حجة الاسلام با اداء خمس باشد نداریم، لکن صحیحه معاویه ابن عمار که در خصوص تزاحم میان حجة الاسلام و اداء زکات بود توسط بعضی از اعاظم از جمله سید محقق خویی برای اثبات تقدم حجة الاسلام بر اداء خمس مورد استناد قرار گرفته است و فرمودن ما می توانیم از صحیحه معاویه ابن عمار که در مورد تزاحم اداء زکات با حجة الاسلام است برای بحث کنونی نیز استفاده کنیم. نهایتاً بحث درباره نحوه استفاده از صحیحه معاویه ابن عمار بود و در این خصوص محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دو جهت مطرح کرده است و به تعبیری دو وجه درباره استفاده از صحیحه معاویه ابن عمار و اثبات شمول اون صحیحه نسبت به بحث کنونی بیان فرمودند. وجه اول این بود که فرمودند اساسا خمس بدل از زکات در شریعت شناخته می شود و از اونجا که قاعده بدلیت حکم می کند به این که تمام احکام مبدل و من برای بدل ثابت است الا ما خرج به دلیل، نتیجه می گیریم که تمام احکام زکات برای خمس ثابت است الا جهت مصرف اون دو که هر کدام جهت مصرف ویژه ای دارن و از طرفی صحیحه معاویه ابن عمار می فرمود چنانچه اداء زکات تزاحم با حجت الاسلام داشته باشد، حجت الاسلام مقدم بر اداء زکات است. در نتیجه اگر خمس با حجت الاسلام تزاحم داشته باشد، حکم تأخر آن از حجت الاسلام را از این صحیحه نتیجه میگیریم. در ادامه فرمایش محقق خویی رو ذکر کردیم و عرض کردیم که در خصوص بدلیت خمس از زکات ایشون فرمودن که مستند بدلیت اخباری است که اون اخبار از نظر سند اعتباری نداره. به نظر میرسد در جلسه قبل اون دو روایت رو ذکر کردیم، یکی روایت عیسی بن عبدالله علوی بود و دیگری مرسله حماد بن عیسی بود که در جلسه قبل ذکر کردیم و عرض کردیم این دوتا روایت درست است، همونطوری که محقق خویی می فرماید هر دو از نظر سند ضعیفن. علاوه بر این که بر فرض این دو روایت از نظر سند هم قوی باشن، نهایت چیزی را که دلالت دارن اصل بدلیت خمس از زکات است و اطلاقی که اقتضا کند اشتراک خمس و زکات را در تمام خصوصیات و احکام وجود ندارد، لذا نمیتوانیم از اثبات اصل بدلیت خمس از زکات نتیجه بگیریم اشتراک آنها را در تمام احکام الا ما خرج به دلیل، که این ظاهرا بحث رو در خصوص تمام کردیم اگر اشتباه نکنم، درسته؟ لذا عرض کردیم گفتیم ببینید با مراجعه به روایات این به دست میاد که گویا شارع مقدس در جهت تکریم سادات، در جهت تکریم اهل بیت و کسانی که منتسب به اهل بیت هستند، خواسته یک وجه در واقع تکریمی برای اینها درست کند و اون اینه که فرموده خمس رو به اینها اختصاص میدیم که نرن در کنار فقرا، در کنار مساکین از صدقات، از زکات و امثال هم چیکار کنن؟ استفاده کنن. لذا بدلیت در این جهت رو در حقیقت این روایات اقتضا دارد و بیشتر از این رو نیست. نهایتا شاید کسی بیاد بگه نه، قاعده بدلیت اقتضا داره که اگر بدلیت ثابت شد احکام اون بدل برای مبدل هم ثابت باشه، که این خب به عنوان انقل قابل مطرح تر هست. من عرض کردیم با توجه به این که این دو روایت است که از نظر سند قابل اعتنا نیستن و اعتبار ندارن، دیگه ورود به ادامه بحث نکردیم. این وجه اول بود که گفتیم آقا چرا شما خمس رو ملحق به زکات میکنید، بعد میایید از این صحیح استفاده میکنید، ثبوت حکم ثابت برای زکات را برای خمس گفتن بدلیت خمس از زکات. اما از اینجا به بعد بحث امروز داره. این وجه دوم از دو وجهی را که سید خویی در جهت اثبات همگونی خمس و زکات در احکام و به خصوص در حکم تقدم یا تأخر اون از حجت الاسلام مطرح کرده اند این است که می فرمایند شکی نیست که زکات در مقایسه با خمس از نگاه شریعت اهمیت بیشتری را دارد و وقتی زکات که اهمیت بیشتری دارد در صورت تزاحم با حجت الاسلام متأخر از حجت الاسلام می شود، به طریق اولا خمس باید در صورت تزاحم با حجت الاسلام متأخر از حجت الاسلام بشود، به دلیل این که زکاتی که اهم است در صورت تزاحم مقاومت با حجت الاسلام نمی کند. پس خمسی که در رتبه پایین تر از آن قرار گرفته است باید به طریق اولا در صورت تزاحم با حجت الاسلام مقاومت نکند. اهمیت انما الکلام در وجه اهمیت زکات از خمس است. عرض میکنیم در وجه اهمیت زکات از خمس چند وجه قابل ذکر است که اگر یکی از این وجوه ثابت شد اهمیت زکات از خمس ثابت شده و نتیجه میگیریم استدلالی را که سید محقق خویی مطرح کرده اند استدلال تام است. حالا بله من در صغرا و کبرا فرق نمی کنم، ما منظور من اثبات می کنیم هم به حسب صغرا و هم به حسب کبرا، حالا ممکنه به حسب صغرا ثابت کنیم اما به حسب کبرا نتونیم ثابت کنیم. صغرا و کبرا منظورمونه. و اگر این وجود به حسب صغروی و کویا کبروی ثابت نشود، دلیلی برای ادعای اهمیت زکات از خمس وجود نداشته و استدلال سید خویی برای اثبات همگونی خمس با زکات در مسئله فعلی ما استدلالی ناتمام میشه. وجه اول از وجوهی که میتواند مستند سید خویی رضوان الله تعالی علیه در اثبات اهمیت زکات از خمس باشد، روایتی است که در دعائم الاسلام وارد شده است مبنی بر این که دین اسلام استوانه‌هایی دارد که این دین بر اون استوانه ها بنا شده است، بر اون استوانه ها و ستون ها قرار پیدا کرده است. و در بین اون استوانه ها زکات آورده شده، ولی خمس ذکر نمی شود. در صحیحه زراره دارد عن ابی جعفر علیه السلام قال بنی الاسلام على خمسة اشیاء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية الى آخر. این روایت می تواند ثابت کند که تفاوت زکات و خمس در این است که هر چند هر دو از واجبات می باشند، لکن خمس واجبی است که به عنوان استوانه دین معرفی نشده، ولی زکات واجبی است که به عنوان استوانه دین مطرح شده است و شکی نیست واجبی که به اون عنوان معرفی شود حکایت از اهمیت آن نسبت به این واجب دارد. خب یک وجه میتونه باشه، یک سندی برای کلام آی خوی ذکر نکرده، دقت بکنید، مستندشو بیان نمی کنه، اما ما باید بررسی کنیم ببینیم این وجه اهمیتی که سید خوی رضوان الله تعالی علیه ادعا میکنه این وجه اهمیت چی میتونه باشه. اون وجوه رو ذکر کنیم ببینیم اون وجوه میتواند در جهت اثبات اهمیت ازش استفاده بشه یا نه، نمیتواند. تا به سید خویی رضوان الله تعالی علیه عرض بکنیم که ادعای اهمیتی را که شما مطرح کردید ادعایی است که پشوانه جدی نداره. این یه وجه. وجه دومی که می توانیم برای ادعای اهمیت زکات نسبت به خمس در بیان محقق خویی مطرح کنیم این است که بگوییم زکات از جمله واجبات و فرائضی است که خداوند متعال در قرآن مجید از آن یاد کرده است. و اما خمس ارباح و فواید واجبی است که فقط در سنت مطرح شده است و از جمله فرائضی که در قرآن ذکر شده اند نیست، بله در آیه از آیات شریفه از خمس سخن به میان آمده است، اما اون خمس خمس غنایم جنگی است و از خمس ارباح مکاسب در قرآن ذکری به میان نیامده است. در نتیجه می توانیم بگوییم واجب زکات واجب فریضه ایست، ولی واجب خمس واجب غیر فریضه است و شکی نیست که فریضه اهم از غیر فریضه است، هرچند که هر دو واجب باشد. اینم یه بچه که بیان بگن که خمس درست به سنت ثابت شده، خمس ارباح مکاسب و فواید، ولی در قرآن از خمس سخن به میان نیامده است. حالا شاید کسی بگه چرا؟ انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، او که در قرآن شریف آمده، خب خمسه. فرد میگه نه، این خمس خمس غنایمه، خمس ارباح و فواید چی نیست. با این فرضیه، خب با این فرض که اون فقط خمس غنایمه، حربی باشد، جنگ باشد، در قرآن از زکات مکرر اسم آورده شده و به عنوان فریضه تلقی می شود، ولی خمس اربا فریضه نیست، یعنی در سنت آمده، هرچند واجبه. فریضه به اصطلاح در مقابل سنت، یعنی اون چه در قرآن ثابت شده، چون کلمه فریضه اطلاقاتی داره، یکی از اطلاقاتش این است که اون چه در قرآن واجب شده باشد اطلاق فریضه بهش می شود، اون چه در سنت واجب شده باشد اونو دیگه فریضه نمیگن. یه فریضه هم اصطلاح فریضه این است که فریضه در مقابل هر غیر واجبی که مستحب باشه استعمال میشه. نه فریضه بگین من، اینم یه بچه. خب این وجوه رو دقت بکنیم چون باید بررسی بشه این وجوه. وجه سوم این است که بگوییم وجه اهمیت زکات از خمس در فرمایش محقق خویی، نه این است که در قرآن سخنی از خمس به میان نیامده است، بلکه آیه شریفه انما غنمتم آیه است که مربوط به خمس بوده و کلمه غنایم به مطلق فواید اطلاق می شود. لکن از خمس در قرآن کریم فقط در این آیه شریفه سخن به میان آمده است، و اما از زکات و این واجب شرعی در قرآن کریم به طور مکرر در کنار واجب صلات یا به طور مستقل در قریب به 30 مورد سخن به میان آمده است و تکرار ذکر خمس، ذکر زکات در آیات شریفه می تواند حکایت از اهمیت زکات نسبت به خمس داشته باشد. این سه تا وجه برای اهمیت زکات نسبت به خمس، که کسی بخواد ادعا کند که زکات واجب است که اهم از خمس می باشد، وجوه اهمیتش یکی از این سه وجه می تواند مطرح بشود. خب این فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی با توضیحی که در بیان وجه اهمیتی که در کلام ایشون وارد شده است ما عرض کردیم. انما الكلام خب در این است که ما بررسی کنیم ببینیم واقعا این سه وجه اولا به حسب سقراوی دلالت بر اهمیت داره یا نه، یعنی اصلا قابلیت استناد دارن یا ندارن، این درست اصلا؟ ثانیاً واقعا این امور میتواند منشأ اهمیت باشد و اثبات اهمیت زکات رو بکند یا نمیتواند. عرض میکنیم که به نظر میرسد که تمام این سه وجهی که در جهت اثبات اهمیت زکات مطرح شد قابل مناقشه و نقد می باشند. اما وجه اول مورد نقد بوده و پذیرفته نمی شود به این دلیل که خمس شکی نیست که از جمله اموری است که استقرار عملی ولایت در جامعه متکی به آن می باشد، همون ولایتی که در این حدیث دعائم آمده است که ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. و میتواند دلیل این که خمس در این حدیث ذکر نشده است استفاده رکن بودن و استوان بودن خمس برای اسلام از نفس ولایتی باشد که در این حدیث شریف آمده است. و به تعبیر دیگر ولایت در حدیث دعائم یعنی امامت و یکی از شؤون مهم امامت در جامعه اسلامی این است که از خمسی که در تحت ولایت او هست جهت حل مشکلاتی که باید به دست او حل شود استفاده شود. و در هر صورت این احتمال می رود و احتمال عقلایی است که ذکر زکات و عدم ذکر خمس در حدیث دعائم ناشی از آن باشد که زکات از شؤون ولایت نبوده و اشخاص می توانند آن را به صورت مستقل در مواردی که باید مصرف شود مصرف کنند و لذا با ذکر کلمه ولایت وجوب زکات استفاده نمی شده است، رکنیت زکات برای دین استفاده نمی شده، ولی خمس چون از شؤون ولایت است با ذکر ولایت استفاده شده و رکنیت اون برای اسلام ثابت می شود. لذا این وجه اول نمیتونه وجه قابل قبولی باشه برای اثبات اهمیت هر یک از این واجبات نسبت به امور دیگه. شاید مثلا حتی فراتر از این بگیم که خدمت شما عرض بشه، بنی الاسلام علی خمس، استوانه دین بودن به مجرد استوانه دین بودن اهمیت ملاکی رو در پی نداره. نمیتونه بگه اهمیت ملاک رو در کار در پی داره تا ما از باب اهمیت ملاک تقدیم شی بر شی رو چکار کنیم؟ نتیجه بگیریم. خب امر معروف هم امر مهمیست، این همه در روایات ما تأکید نسبت به اون شده، نسبت به ترک اون چقدر خدمت شما عرض بشه مذمت شده، ولی در اینجا وارد نشد. جهاد مگه امر مهم نیست که خدمت شما عرض بشه و امثال اینها. علی ای حال ما به لحاظ همین احتمالی که الان در اینجا مطرح کردیم، اولا می توانیم بگیم که نمی توانیم اثبات اهمیت رو به این دلیل بکنیم، و مضافاً بر این که نفس این که بنی الاسلام علیهم باشد حکایت از اهمیت ملاکی اونها نسبت به سایر واجبات ندارد. بله، در
یعنی عرض هر
دین
فقط، یعنی باید
صراحتا
بگه
که
مثلا
هاذا اهم. نه 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 درسته. ببین نه، ما عرضمون اینه که این احتمالی که ما مطرح کردیم یک احتمال عقلاییه که ولایت یعنی امامت، امامت از شؤونش هم خمسه. این در اسلام هست و در دین هست، شک که درش نیست که از شؤونات ولایت چی؟ خمس هست. لذا عدم ذکر خمس در اینجا به لحاظ این بود که از ولایت چی؟ استفاده میشه، نیاز رو بده که به ذکرش نیست. میگه مثلا الولایه والخمس، چون خمس از شؤون ولایته. دلیل فرمودید؟ لذا در اینجا عدم ذکرش دلیل بر این نمیشه که خمس از ارکان نباشه، از بنی علیه الاسلام چی نباشه. اتفاقا بنی علیه الاسلام چرا؟ چون از شؤون ولایته. دقت فرمودید؟
در عرض هم ذکر شدن مثل صلات که خب از خمس ظاهرم پذیرفته است که
اهم نیست.
در عرض
ولایت
اونو ذکر شدن، زکات در عرض ولایت. خب. یا صلات، زکات.
خب.
این دلیل نمیشه که مثلا.
چرا دلیل بشه؟ و حالا که شما از خود ولایت خمس رو استفاده میکنید، یعنی از شؤون میگیم وقتی که ولایت رو باید بپذیرید یعنی چی؟ یعنی اینکه خمس رو هم چیکار کنید؟ به ولی بدید دیگه، چون خمس از شؤونات ولی و ولایت و امامت هست. یعنی میخوام بگیم یعنی از خود این ولایت استفاده میشه، یحتمل عدم ذکر به این خاطر بوده. لذا اگر میفرمایید الولایه والخمس، خب خمس که از خود ولایت چیکار میشد؟ استفاده میشد. ذکر وقت مضاف بر این که اتفاقا عکس قضیه است. در ادامه روایت میگه که لم ینادى بشیء کما نودی بالولایه، و اتفاقا ولایت که از شؤون اون خمس است با توجه به این تأکیدی شده، تأکیدی که شده، چه بسا کسی استفاده کنه عکس قضیه رو، یعنی در واقع خمس که از شؤون ولایت است اهمیتش بیشتر است نسبت به اونا، چون به اندازه‌ای که نسبت به این توجه شد در اسلام و فریاد زده شده است درباره اونا فریادی زده نشد. این به حسب سقروی، یعنی میگیم عدم ذکرش به این دلیل بوده. ثانیا از این گذشته ما میخوایم ببینیم آیا ذکر این پنجتا در اینجا حاکی از این است که حتما به حسب ملاک هم اینا اهمیت دارن، یعنی بر سایر واجبات دیگر، یا نه ذکر این پنجتا در اینجا حاکی از این که خدمت شما عرض بشه اینها اهمیت ملاکی دارن نیست. شاید دلیل این که اینا میگه بنی علیه الاسلام اینه که فراگیری خدمت شما عرض بشه زمانی اینها نسبت به سایر واجبات بیشتره. مثل چی؟ خدمت شما عرض بشه زکات، خمس، زکات، صلات هر روز باید تکرار بشه. زکات سالانه باید چیکار بشه؟ تکرار بشه. حج باید سالانه چی؟ تکرار باشه. و امثال هم. اما مواردی مثلا جهاد معلوم نیست سالانه تکرار بشه. آیا در چند سال یک بار اتفاق بیفته که جهادی صورت بگیره یا جهادی صورت چی؟ نگیره. یا بعضی دیگه از واجبات دیگه‌ای که فروعات هستن، شاید میگیم شایده، اینی که ما همش میگیم چی؟ به حسب شایده، به حسب احتمال عقلایی است که عدم ذکر اون موارد دیگر و ذکر این موارد در اینجا حاکی از اهمیت ملاکی نیست، چه بسا حاکی از این باشد که اینها در اسلام گسترده ترن در مقام امتثال و عمل و جوامع اسلامی در مقام عمل با این امور چیه؟ بیشتر ارتباط داره و حیات ظاهری اسلام به اینه که اینها در جامعه چی؟ متبلول باشه، یعنی همیشه وجود داشته باشه. اگر صلاتی که باید در روز چند بار شبانه روز تکرار بشه بره کنار، اگر حجی که کنگره عظیم اسلامی هجی بره کنار، در حقیقت استوانه‌های اساسی اسلام چیز میشه، از بین میره. مضافاً بر این که خدمت شما عرض بشه که این اموری که ذکر شده مثل صلات، مثل حج، جنبه عمومی در جامعه اسلامی داره. حالا شاید صلات شما بگیر آقا جنبه انفرادی داره، نه، صلات اتفاقاً اصل و اساسش این است که به جماعت برگزار بشه. حالا نشد، ما به فراد خوب داریم چیکار میکنیم؟ میخوانیم اینا. اما اصل قضیه صلات این است که به جماعت خونده بشه. لزام تمام ضمیرهایی که در قرائت شما میخونید چیه؟ متکلم معل غیره. اینو حکایت از این داره، این یک عبادتی است که اجتماعیه. حج همینطور، بحث ولایت هم به همین برمیگرده. شاید اینکه اینها رو ذکر کرده به خاطر اون گستردگی تأثیرات اجتماعی اینها باشه، نه به خاطر اهمیت ملاک مصلحتشون، یعنی مصلحت صلات اقوای از مصلحت مثلا چی؟ خمسه. مصلحت صلات اقوای از مصلحت امر به معروف و نهی از منکره. فعلا هازا، این وجه اول به نظر میاد وجه قوی در باب اثبات اهمیت نباشه.